15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ولادیمیر پوتین گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد. روزنامه جوان اذعان کرد که تندروی در مورد حجاب اجباری نتیجه منفی داده است. در اصفهان بیش از 1200 پرونده به اتهام عدم رعایت اجباری تشکیل شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد. آقای پوتین تأکید کرد که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه خواهد کرد. به دنبال ورود نیروهای گروه واگنر به خاک روسیه، تدابیر امنیتی در مسکو و شهرهای بزرگ آن کشور تشدید شد و نیروهای مسلح به حالت آماده باش درآمدند. بامداد شنبه یوگنی پریگوژین رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرد که نیروهایش مقر ارتش و فرودگاه شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند. رئیس گروه شبه نظامیان واگنر گفته است که نیروهایش برای پاکسازی فرماندهی نظامی روسیه به سوی مسکو پیش خواهند رفت. گروه شبه نظامیان واگنر که بخش بزرگی از نیروهای آن را زندانیان روس تشکیل می‌دهند، نقش عمده‌ای در اشغال مناطق شرقی اوکراین ایفا کرده است. رهبر این گروه بارها از وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش روسیه به دلیل عدم تأمین اسلحه و تجهیزات نظامی به جبهه‌های جنگ انتقاد کرده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله‌ای تازه اذعان کرده که سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری در ایران در جامعه بغض ایجاد کرده است. این روزنامه در مقاله خود اذعان کرده که سختگیری‌های بیش از اندازه و بیمورد مانند اخراج دانش آموز از مدرسه به دلیل پوشیدن جوراب سفید یا تأکید بر تیره تر بودن رنگ مانتوها شادی را از جامعه گرفته و تأثیرات بدی در جامعه گذاشته است. همزمان با انتشار این مقاله، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویری از یک نامه محرمانه فاش کرد که معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا از حراست این دانشگاه درخواست واگذاری ابزار دفاعی برای استفاده علیه دانشجویان منتقد به حجاب اجباری و منتقد به حکومت کرده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید بیش از 1200 پرونده در ارتباط با عدم رعایت حجاب اجباری در سیستم قوه قضاییه مستندسازی شده و این نهاد به گفته ای او با قدرت به آن رسیدگی خواهد کرد. اسدالله جعفری تهدید کرد که قوه قضاییه با سرباز زنندگان از حجاب اجباری از طریق شناسایی و پرونده سازی برخورد خواهد کرد. او با تاکید بر شناسایی افرادی که از طریق فعالیت در فضای مجازی به حجاب اجباری معترض هستند گفت که تاکنون بیش از 50 مورد مروجان به گفته وی ولنگاری و اباحه‌گری را شناسایی و برای آنها پرونده سازی شده است. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تعدادی از ادمین‌های اتاق‌ها و کلاب‌های شبکه کلاب هاوس در روزهای اخیر بازداشت شدند. نرگس سیدال، خواهر مهوش یا همان سایه سیدال، در یک استوری اینستاگرامی هجوم ماموران امنیتی به خانه خواهرش و بازداشت او را تایید کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دانیال امین و سروناز میساقیان از دیگر ادمین‌های کلاب هاوس نیز بازداشت شدند. پس از برگزاری نشست مجازی نجات ایران در شبکه کلاب هاوس نیز شمار زیادی از شرکت کنندگان در این برنامه بازداشت شدند. در پی تظاهرات شهروندان علیه جمهوری اسلامی در 38مین جمعه اعتراضی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی موج جدید بازداشت‌های گسترده جوانان و نوجوانان معترض را آغاز کردند. همزمان کانال رصد بلوچستان ویدیوهایی را از یورش‌های نیروهای امنیتی به مدرسه مفتاح العلوم شهرستان راس که از مدارس دینی اهل سنت منتشر کرد. در این حمله چند تن از روحانیون اهل سنت در شهر راسک نیز بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شدند. یک مقام دولت سریلانکا روز جمعه دوم تیر به خبرگزاری رویترز گفت این کشور به جای پرداخت 250 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران از ماه آینده اقدام به مبادله چای با تهران خواهد کرد. دولت‌های تهران و کلمبیا از 2 سال پیش برای مبادله نفت در برابر چای جهت تسویه بدهی نفتی 11 سال پیش سریلانکا به ایران موافقت کرده بودند، اما اجرای توافق به دلایل مالی مرتبط با سریلانکا تعلیق شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد این گونه مبادلات جمهوری اسلامی پرسیدم. رضا غیبی:
توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی خب صرفاً در شرایط تحریمی و بن‌بست‌های تجاری به این شیوه روی نمیاره. در این شرایط خب این مدل بیشتر میشه، همونجوری که شاهد هستیم اعلام شده که اصلا روی کرده تجارت خارجی ایران و صادرات نفت به آمریکای جنوبی قرار هست که بر مبنای تهاتر باشه و به جای پول کالاهای مورد نیاز از کشورهای مختلف دریافت بشه. یک زمانهایی هم هست خب جمهوری اسلامی به دنبال مسائل دیگر هست، همین صادرات نفت به سریلانکا و پولی که از چندین سال پیش مانده در نهایت چون نتونستن بگیرن، امروز در این قالب دارن دریافتش میکنن. اگر امکان دریافت نقدی براشون میسر بود و سریلانکا میتونست به صورت دلار این رو تسویه کنه، قاعدتا پول رو در همون خارج از مرزهای ایران در جاهای مختلف مخصوصا در کشورهای منطقه هزینه میکردن، اصلا وارد کشور به باور من نمیشد. این اعداد و این حجم صادرات معمولا این بلا سرش میاد و به همچین سرنوشتی دوچار میشه. ولی این شیوه یه که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این شیوه هم داره کارش رو در 40 سال گذشته پیش میبره. الان به واسطه تحریم شدت گرفته و در نهایت اون کسی که و اون جامعه بخشی که زیان میبینه یک اقتصاد ایران هست که از اون توسعه عقب میفته و از ریل عقلانیت و منطق و توسعه خارج میشه و متعاقب اون مردم هستن که مجبورن فشارهای اقتصادی رو به واسطه این فعل و انفعالات تحمل بکنن.
به خاطر تحریم ها وقتی گاز رو به عراق میده یا محصولاتی رو احیانا به کشورهای دیگه میده و نمیتونه پولش رو پس بگیره، بعد میاد در قالب کالای اساسی مثل دارو پس میگیره، اینو باز میشه یه جوری فهمید و متوجه شد که خب بالاخره چون پول رو نمیدن مجبوره که به این صورت لااقل کالایی رو وارد کنه که در کشور مورد نیاز. اما چای سیلان واقعا چه جایگاهی داره که جمهوری اسلامی به این رضایت میده که چنین کالایی رو بخواد وارد کشور کنه در مقابل بدهی که کشور سریلانکا داره؟ یا وقتی میاد اینطور نفت رو به سوریه میده یا نفت میفرسته به ونزوئلا با اون همه گرفتاری با نفتکشا میفرسته اونجا و عملاً در واقع میدونیم تا این سالها چیزی دریافت نکرده، اینها رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در مورد چای این رو باید اشاره بکنیم، تا همین سال اگر اشتباه نکنم تا سال 98 ما یک چیزی حدود نزدیک 180 میلیون دلار چای در سال از همین سریلانکا فقط وارد میکردیم که بعدش به واسطه تحریم ها واردات مشکل شد و به زیر 50% اون عدد تو این 2-3 سال اخیر رسیده. پس ایران به لحاظ مصرفی نیازمند چای سریلانکا هست و خب به یک سابقه و سابقه دیرینه هم در این حوزه داریم که ما عمده چایمون رو از این کشور تهیه میکردیم. الانم با توجه به این نیاز و اینکه ما اونور طلب نفتی داریم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که این رو حالا به هر شکل برگردونه، حتی شده در قالب چای. ولی توافق این بوده که نکته اساسی اینه که سریلانکا حتی به ماهی 5 میلیون دلار توافق اولی هم پایبند نیست که قرار بوده طی 48 ماه اون 250 میلیون دلار بدهیش رو تسویه کنه و پیشنهاد ماهی 2 میلیون دلار صادرات چای به ایران رو داده که با این فرمول 10 سال طول میکشه تا پول نفتی که سالها پیش بدهکار بوده از امروز اگر شروع کنه 10 سال آینده تسویه شه. این یک مدلیه. ولی در مورد کشورهای مثل سوریه، مثل ونزوئلا، مثل کشورهای دیگری که شاید ما اسمش رو هم نشنویم و جمهوری اسلامی به اونها صادرات انجام میده و در قبالش شاید طلا هم بگیره، مثل ونزوئلا که سالهای گذشته طلا وارد می‌کردن ونزوئلا، یا در سوریه به دنبال مقاصد ایدئولوژیک خودش از سرمایه‌گذاری که داره از بعد نظام اقتصادی تو همین 15 سال اخیر اونجا شکل گرفته، ما فراموش نکنیم که اسنادی که اخیراً هک شده بود و منتشر شد، جمهوری اسلامی اعداد بسیار سنگینی رو، یک چیزی حدود 34 میلیارد دلار هزینه‌ای که در کشور سوریه انجام داده و کماکان نمیتونه اینها رو پس بگیره، به امید اینکه یک زمانی بتونه زمامداری حکومت اونجا رو مدیون خودش بکنه، بتونه در پروژه‌های اقتصادی دست بالا رو بگیره و به قول خودشون اون عمق استراتژیک رو تا مرزهای اسرائیل اونور گسترش بدن، و حالا که نتونستن پول رو هم نمیتونن بگیرن. یه بخشی هم برمیگرده به محاسبات این چنینی در کشورهای مختلف که معمولا هم غلط از آب در میاد.
گفتگوی بود با رضا غیبی. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید یکی از دلایل عدم حمایت نظامی کشورش از اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به تسلیحات و فناوری پیشرفته اسرائیل است. به گفته بنیامین نتانیاهو، نظامیان اسرائیل تسلیحاتی را در مرزهای خود رصد میکنند که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار داده بودند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در پی اصرار کییف برای افزایش حمایت های نظامی اسرائیل از اوکراین، به ویژه با توجه به مداخله ایران در این جنگ، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش حامی اوکراین است، اما با احتیاط عمل میکند و به گفته وی در قبال این جنگ موضع معتدل گرفته که آن را صحیح میداند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با جروزالم پست تشریح کرد برخلاف کشورهای غربی که حامیان تسلیحاتی اوکراین هستند، اسرائیل مرز نظامی با روسیه پیدا کرده و به گفته وی مهم است اسرائیل در راستای مقابله با تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل آزادی عمل داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل دلیل دوم عدم ارسال سلاح برای اوکراین را نگرانی از آن دانست که تسلیحات اسرائیلی از جبهه‌های اوکراین به دست ایران بیفتد و علیه اسرائیل به کار گرفته شود. بنیامین نتانیاهو افزود این تحول کاملا محتمل است، چرا که به گفته وی همکنون سیستم های ضد تانک که غرب اوکراین فرستاده بود پیرامون مرزهای اسرائیل دیده شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت ممکن است اسرائیل به دلیل بی‌طرفی خود بتواند بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند. نیکولای میتروخین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید نمی‌داند برخی ابعاد همکاری اسرائیل با اوکراین به اطلاع عموم نرسد.
فکر میکنم در آینده نزدیک شاهد ارسال سلاح از اسرائیل به اوکراین نخواهیم بود، اما بعید نیست اسرائیل از طریق کشورهای ثالث سیستم‌های خود را به اوکراین تحویل دهد. اسرائیل مطابق رسم و اصول خود میتواند کمک نظامی به اوکراین را تایید نکند، همچون ایران و روسیه که همکاری نظامی خود در جنگ علیه اوکراین را تایید نمی‌کنند.
این اولین بار نیست که مقامات غربی از اینکه تسلیحات از جبهه‌های اوکراین به بازار سیاه و یا به دست کشورها و یا سازمان‌های غیر موجه بیفتد ابراز نگرانی می‌کنند. روسیه نیز همواره ادعا کرده تحویل سلاح به اوکراین باعث خواهد شد این تسلیحات در اختیار طرفین مناقشات بین المللی و یا سازمان‌های جهادی قرار گیرد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است روسیه سلاح‌هایی که در جبهه توسط نیروهای روس غنیمت گرفته شده را برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده. میخائیل ماکارکین، کارشناس نظامی، میگوید احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های غربی از طریق روسیه بسیار بیشتر است از طریق اوکراین.
احتمال ورود سلاح‌های غربی به بازار سیاه محتمل است، اما دقیقاً به آن دلیل که اوکراین در گذشته این مشکل را داشته، اکنون نهادهای دولتی و مدنی در همکاری با کشورهای غربی توجه دوچندان به عوامل مجرمی دارند که ممکن است از روی انگیزه های مالی بخواهند تجهیزات غربی که برای مدافعین اوکراینی ارسال می شود را در بازار سیاه معامله کنند. ستادی تشکیل شده که وظیفه آن کنترل سلاح های غربی است، اما بیشک در میان نبردهای سنگین برخی سیستم‌ها رها و یا دست به دست می‌شود و کشورهای غربی همواره احتمال دستیابی روسیه به این تسلیحات را در نظر داشتند. اما تقریباً این مسئله که تسلیحات از اوکراین به دست ایران برسد منتفی است. در مقابل گفته می شود دریافت این غنایم جنگی از روسیه یکی از مهمترین انگیزه های تهران برای حمایت تسلیحاتی از موسکو در این جنگ بوده.
در حالی که از دو ماه پیش نقش پهپادهای انتحاری ساخت ایران در حملات روسیه علیه اوکراین به طور چشمگیر پررنگ‌تر شده، انتقاد اوکراین نسبت به موضع اسرائیل نیز شدت یافته. چند روز پیش آندری یرمانک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین از اسرائیل خواسته بود اجازه دهد اوکراین از سلاح‌های تدفعی این کشور برای مقابله با پهپادهای مدل شاهد استفاده کند. وزیران دفاع اوکراین و اسرائیل چهارشنبه طی تماس تلفنی ایران را دشمن مشترک خواندند و کییف مجدداً ابراز امیدواری کرد اسرائیل برای مقابله با تهدید پهپادهای ایرانی به اوکراین کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.